تشیع بشکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطيبين. نه کاش این رو از کتب اهل سنت میدیدین.
میرم اول کتب
الان تو ذهنم ابن جریج، الان تو ذهنم نیست، الان تو ذهنم
دقیقاً چی رو ببینیم که میفهمیم
همین متن که آمده اونا نقل کرده. اولا کی نقل کرده؟
هر چیشون نقل کرده.
نه ببینیم کیه. به هر موقع تعبدی نداریم، نگاه میکنیم یکی بررسی میکنه. الان تو ذهن اما فکر میکنم شاید توی مسند احمد دیده باشم. احتمال میدم تو مسند احمد میدونم. نه رواتش مختلفن. ابن جریج من احتمال میدم تو مسند احمد ابن جریج داشته باشه. میگم چون من وقتی اینا نگاه میکنم همینجور نگاه میکنم که حالا خیلی
مصرف کلام حضرت عالی رو مضمون خاصیه.
نه نه همین عبارت، همین هم. مخصوصا این سند ابن جریج عن عمرو. این
نه این یا من از هر جمعی
ها این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله. یه چند لحظه از بحث خارج شدیم. عرض شد که مرحوم نائینی قدس الله نفسه در امر دهم مبحث عاشر که آخرین مبحث تعارض ایشانه متعرض ترتیب، یعنی اساسا متعرض ترتیب مرجحات منصوصه شدن و مرجحات منصوصه رو یا سندی گرفتن یا جهتی گرفتن یا مضمونی و دلالی. اون وقت یه مقداری تا اینجا بحث کردن راجع به ترتیبشون، یه ترتیبی رو ارائه فرمودن که عرض کردیم مناقشاتش هم گذشت. بعد از اون متعرض شدن جزء مرجحات منصوصه، چون مرحوم نائینی تعدی از مرجحات منصوصه رو اجازه ندادن، میگفتن نمیشه باید به هم مرجح. متعرض موافق کتاب، موافق عامه و مخالف عامه شدن و اشاره‌ای به کلمات مرحوم شیخ در رسائل داشتن که در تنبیه سوم بحث گذشته متعرض شدیم. البته عرض کردم در بحث گذشته تتمیم مطلبیشون راجع به مخالفت عامه در امر چهارم آمده، در تنبیه چهارم اونجا متعرض شدن. در تنبیه چهارم هم ایشون متعرض موافقت کتاب و مخالفت کتاب شدن. عرض کردم این بحث روایات مخالف و موافق کتاب رو باید چیکار کنیم؟ مجموعش احتیاج به بحث داره، انصافا زیاده، روایت زیاده، اصلا خود کافی هم بابی داره، باب الاخذ به شواهد کتاب و سنه. و عرض کردیم این تاریخش اینجوریه که این راهی شده بود که عده‌ای طایفه از روایات رو طرح میکردن به خاطر اینکه شواهد کتاب و سنت ندارن، در مقابل عده‌ای قبول میکردن مثل به عکس اون که حدیث رو اگر تخصیص کتاب بود، توضیح کتاب بود، تقیید کتاب بود قبول میکردن، یا حتی اگر تعویل آیه بود مقدم میداشتن. حالا این رو من چون باید متعرض روایاتش بشیم، ما در بحث حجت خبر اگر فکر میکنم یاد باشه متعرض شدیم روایاتی رو که در باب حجیت خبر موافق با کتاب و مخالف با کتاب مطرح شده، اونجا متعرض شدیم. از کردیم ما هم در دوره اول و هم در دوره دوم از جامع الاحادیث تمام روایاتی رو که در باب در حجیت خبر بوده همه رو خوندیم دونه دونه از اول تا آخر، که آیا دلالت یعنی مطلبی که آیان میگن در احادیث داریم در حجیت خبر. و عرض کردیم انصافا حدیث روشن و واضحی در این جهت نداریم در باب حجیت تعبدی خبر، و اون چی که در مجموعه روایات آمده شواهده. این را دیگه توضیحاتش گذشت. چون در بحث تعادل هم تعارض هم دو مرتبه باز این بحث مطرح شده، یعنی دو بار در روایات ما و در کتب و اصول ما به مناسبت این بحث مطرح شده، یکی در اصل حجیت خبر، یکی هم در بحث تعارض، تعارض روایات. بحث حجیت خبر خوندیم، روایاتشو کلن خوندیم الحمدلله، حتی با تقدمیتیش هم خوندیم. اما در بحث تعارض هنوز نخوندیم، انشاءالله بعد از این بحث براز بخونیم، خود روایات رو نخوندیم. لذا اینی که آیا با چه کار کرد عرض کردم، اجمالا این طور شده، یک عده قائلن که اینا برگشتش به یک مطلبه و هر دو طایفه روایات ناظر به حجیت مثل صاحب کفایه، یه عده هم ناظرن نه اصلا ما دو باب داریم، باب اصل حجیت یه باب مرجحیت، باب مرجحیت غیر از اصل حجیت، موافق کتاب مخالف کتاب دو عنوان داره. مرحوم ناینی ایشون میفرمان که در امر چهارم، اخباری که درباره موافق کتاب، یک اخباری که وارد در عرض احادیث بر قرآن ما خالف و زخر کن باطل الی آخره، این یک طایفه از اخبار از کردیم. این طایفه اخبار رو در کتاب جامع الاحادیث، همین جامع الاحادیثی که ما الان داریم، در مقدمه مرحوم آقای بروجردی اونجا آوردن، مرحوم آقای بروجردی یه بابی رو قرار دادن در باب حجیت اخبار ثقات، در اونجا ایشون روایت آوردن و مرحوم صاحب جو وسائل هم از کردیم در اون چاپی که من چون حاشیه برش دارم 18 هم در باب کتاب قضا، اولین باب کتاب قضا، نمیدونم باب 9 10 11، یک باب در باب حجیت خبره، یک باب در باب تعارض حل تعارض. آقای بروجردی هم هر دو رو در مقدمه آوردن، جلد 1 جامع الاحادیث، یک باب در حجیت خبر، یک باب در باب تعارض. در هر دو باب اخبار موافق کتاب مخالف کتاب هست، دقیق فرمودید، در هر دو باب هست. لذا این بحث مطرح شده که اصولا معنای این روایت چیه، مثلا این روایت ناظر به چیه، چه مطلبی رو این روایات بیان میکنن، آیا اصلا ناظرن به اصل حجیت، ناظرن به مرجعیت، و اصولا مراد از موافق کتاب یعنی چی، مخالف کتاب یعنی چی، اصلا این معنای این عبارت یعنی چی، اصلا عرضی به قرآن و سنت یعنی چی. و طبعا ما یه بحث دیگه هم مطرح کردیم، اضافه کردیم، اصولا این بحث موافق کتاب و مخالف سنت رو آیا فقط در روایات ما آمده یا تو روایت نبوی هم هست. عرض کردم اونی که من تا حالا دیدم در روایت نبوی 4 سنده، و تصادفا این فاضل معاصر و المعروف، این البانی در کتاب سلسله الاحادیث ضعیفه هر 4 رو پشت سرم آورده، یادم رفتم جلد چنده، هر 4 رو برده و هر 4 رو هم گفته ضعیف، لکن ما داریم، حالا من اشاره عابره کردم. لذا این بحث رو ما اضافه بر اون چی که اصحاب دارن، یه بحثی هم کردیم راجع به اصولا طرح این مطلب در روایات خود رسول الله، آیا رسول الله همچین مطلبی فرمودن که عکس موافق کتاب یا مخالف کتاب. البته اون چی که از رسول الله نقل شده صلوات الله و سلامه علیه، علی تقدیر قبولش، اون چی که نقل شده در اصل حجیته، یعنی تعارض نشده. من عرض کردم اون جایی که ما داریم از رسول الله نگفتن یا رسول الله شما پارسال اینجور فرمودی امسال اینجور میگه، این دوتا ما در الان فعلا من ندیدم در روایات نه سنی ها و نه شیعه ها، و این توضیحاتش سابقا گذشت. در اصل حجیت بله، بعضی از روایات ما اشاره داره این که پیغمبر فرمود من کده و علیه متعمدن شو دروغ گفتن زبان پیغمبر، لیکن عرض کردیم این روایت اسانیده خیلی زیاد داره، من کده بله، و قطعا مشهورترین متنش با متعمدنه، من کده بله متعمدن. در بعضی از نسخش هست من کده بله فلیت بله متعمدن توش نداره، و عرض کردیم یه مقداریم این فاضل معاصر آقای محمود عبوریه که از علمای ازهر بود، بعدم علیه تصورات رائج اهل سنت کتاب نوشت و مورد غضب اونها واقع شد، در این کتاب اقوا علی السنه المحمدیه تقریبا فکر میکنم، ولی من استظهار میکنم میلش به اینه که متعمدن نباشه و دروغ بر رسول الله مطلقا جایز نباشه، و میگه عده‌ای از صحابه نقل نکردن حدیث رو این جهت، اصلا ترسیدن متعمدن که دروغ نمیگفتن، میترسیدن دروغ توش در بیاد. من جمله زبیر نقل میکنه ایشون که عبدالله بهش گفت پدر این همی دارن صحابه نقل میکنه، زبیر که پسر عمه پیغمبر هم بود، غیر از این که جزو مؤمن اولی هم هست، پسر عمه پیغمبر، شما گفت که رسول الله من کذب علی فرمودین، اونجا متعمدن نداره، در اون عبارت زبیر اینطور که ایشان نقل میکنه. چون این مطالب عرض کردم مطالبی است که از اهل سنت نقل شده، مشهور شاید بالای 90 درصد یا 95 درصد. من کلمه بله متعمدنه
خود مکفا بالمرء کذبا
ان یحدث بكل ما سمع، این درست اون ما سمع، اما عبدالله بن زبیر که از خود پیغمبر شنیده میگه ترسیدم در خلال کلماتم یه چیزی گفته باشم که پیغمبر نفرموده باشه، لذا من نقل نمیکنم. اینطور نقل کردم، عرض کردم من خوب دقت بکنید، من چون خیلی مقیدم حالا صحت و صغم این مطالب، اما اونی که الان ما بلوجدان مقابل چشم ما هست بالای شاید 95 درصد متعمدن داره و اونی که نداره فوق العاده کم. لکن اهل سنت در مورد این حدیث نقل کردن که کسی رفت دروغی در یک جایی، چون خواست ازدواج کنه به زن نرده بودن، دروغی گفت من نماینده رسول الله هم. من از طرف رسول الله آمدم، اون ازدواج کرد و اینها، بعد شبی در خیمه بود، خیمهش آتیش گرفت، اخ پیغمبر هم من کده و علیه متعمدن فلیت و مقعده هم من النار. اونا اینه نقل کردن که یه قصه خارجی بوده، اونی که در من در کتب اهل سنت دیدم این بوده، اما بعضی از روایات ما داره که کثرت کذابه یا کذابه علی عهد رسول الله، خیلی دروغ گفتن به پیغمبر، لذا پیغمبر فرمود من کذب علی. اما اینه من الان فعلا با این متن در میان کتب اهل سنت پیدا نکردم، اما ما لم اقلها ما خالف کتاب اینه دارن. از کردم تو اونجایی که من دیدم چهار سند البانی نقل میکنه، که بیشتر باشه فعلا من ندیدم، با چهار سند ایشون نقل میکنه موافق کتاب سنت. و خود من هم تمایلم به اینه که شواهد تایید نمیکنه این مطلب رو که پیغمبر فرموده باشه، فکر نمیکنم اگر گفته شد جور دیگه نکته دیگه ای. به هر حال مرحوم ناینی نه چیز رو سلام نهده کن من کذب نه اون دومی چی گفته ما وافق کتاب الله فهمم من سن درسته ما خالف کتاب الله من نگفتم در معقول رو این دومی. این تو بعض روایات ما که سندش هم معتبر، یه روایات ما سندش معتبر، ظاهرش اینه که پیغمبر این کلام رو گفتن موافق کتاب و مخالف کتاب، ظاهرش اینه. لیکن عرض کردم شواهد، مجموعه شواهد ما اصولا موافق کتاب و مخالف مثلا موافق سنت، این مناسب است که از مثل امام صادق صادر شده باشه، از خود رسول الله خیلی بعید میدونیم، خیلی بعید.
در اینجا کنایه
از محکمات دین، حالا اون بحث دیگری است، چون الان ما فعلا هدف ما این بود که دوره کلام ناینی رو تمام بکنیم، بعد برگردیم به بقیه روایات، به روایات برنگشتیم، روایات رو خوندیم به نحو اشاره سریع، مونده انشاءالله تحلیل روایات سندن متنن ظهورن دلالتن و جهات مختلفش انشاءالله گذاشتم برای من. پس این یک طایفه، یک طایفه هم علی اخبار الوارده فی خصوص روایات المتعارضه من الامر بل عمل به ما یوافق الکتاب الاخر، بلا اشکال فی ان من شرایط حجیت خبر ان لا یکون مخالفا للکتاب. البته این که ایشون میگه لا اشکال من شرایط حجیت الخبر، بنای اون آیونی که به خبر عمل میکرده یعنی اشکالشون سر مخالف بود، مثلا اگر ظاهر آیه این است که با طلاق مهر تنصیف میشه، اون وقت روایت این بود که با وفات هم مهر تنصیف می قبول میکردن، مشکل نداشته، با اینکه ظاهره خب خلاف ظاهر کتاب، ظاهر کتاب این است که تنصیف مهر با طلاق نه با وفات، اگر شوهر طلاق داد مهر تنصیف میشه، اما اگر شوهر مرد یا زن مرد قبل از زفا بعد از عقد، خب ظاهر امر این است که باید مهر کامل بده، دلیلی بر تنصیف نیامده، دلیل بر تنصیف در خصوص طلاق آمده، در باب وفات دلیل بر تنصیف نیامده، ولذا این که اشارات حجت خبر لایکون مخالف للکتاب و سنه، این احتیاجی به بررسی خاص خود، ولذا قد یستشکل فی توفیق بین طائفتین، یستشکل فی ان ترجیح موافقت کردن میکن بعد فرض کن خبر مخالف له مخالف کتاب واجدنش و المفروض ان من شرایط الحجیه عدم المخالف فکیف تکون الموافق من المرجحات و قد استربت کلمات الاعلام فی توفیق بین طائفتین. راسته که عرض کردیم امثال صاحب کفایه هستن، گفت اینا یه طائفه هم. دو فرزن، نه اینکه دو تا موضوع هم. یه فرض این است که یه خبری رو از امام شده میگه بین موافق کتاب هست یا نه، این فرض تعارض سوش نیست. یه فرض هم جاییست که دو تا خبر متعارض هم. اونجا هم گفته موافق کتاب حجت، اون یکی دیگه حجت. پس هدف یکیه، اصل حجیه. حالا دو تا فرض شده در سؤال راوی، این همون اصطلاح معروف که قید در سؤال راوی مفهوم نداره، در کلام امام مفهوم داره. اینا در حقیقت در سؤال راوی بیشتر، اگه قیدی هم هست فرضه، در فرضه. قیدی که در فرض باشه مفهوم نداره، اون قیدی که در کلام امام مفهوم داره. پس بنابراین این به قول ایشون توفیق، این یک توفیق به قول خود ناینی که در ها در حقیقت نکته اینه. یه توفیق هم در اینجا در الان من صفحه 790 میخونم، در صفحه 791 مرحوم آقای کاظمی صاحب تقریرات خود مقرر، ایشون یک 7-8 سطر نوشته منهو با عنوان توفیق بین، یک توفیق هم ایشون داره، چون دیگه برای نداریم همه کلمات خونده بشه، آقایون دیگه مراجعه کن. بعدم دیروز من عرض کردم این مطلب رو اقهاد الاشکال به عینه یرد و علا اخبار ترجیح به مخالفت عامه، چون در روایت عامه هم همینطوره. مثلا در این روایت عبید ابن زراره ما سمعت منی مایوش به قول الناس فیه تقیه، این مایوش به قول الناس فرض نکرده معارض، بدون معارض. ما سمعت منی مایوش به قول الناس فیه تقیه، و در عده از روایت به قول خودشون مثل حدیث عمر ابن حنزله مخالفت عامه جزء مرجحات، فإن من شرایط حجت ان لا یکون وارد مورد تقیه الى آخری، ولعله لذلك ذهب بعضون الى کون مخالفت العامه اول المرجحات، و بعضون آخر جعل موافقت الكتاب اول المرجحات، که عرض کردیم کافی الان همینطوره، کافی کلینی، و عرض کردیم مرحوم صاحب حدائق همینطوره الى آخری. دیگه یکی اقوال رو چون مراجعه هم نکردن ماشون رو فراوان اقوال یا اولین خبر گرفتن الى آخری. بعد ایشون مرحوم ناینی اینطور میفرما و تحقیق انه فرق ما بین ما یکون و من شرایط حجیت الخبر و بین ما یکون و مرجعات، این توفیقی است که مرحوم ناینی جمع میکنه، یه جمعی بین طائفتین اعظم. اما فی با مخالفت العامه فقد اشرنا الی صاحب حاصله ان الذي يكون من الشرائط لحجت الخبر ان لا يكون في الخبر قرائن و تقیه. حالا این دو جور میشه خونه، ان یکون فی الخبر قرائن و تقیه، ان لا یکون. به نظرم میاد که شاید لا زیادی باشه، شرایط حجت این است که در ان یکون فی الخبر قرائن و تقیه به حیث و یستفاد و من نفس الخبر انه صدر تقیه، ظاهرا باید اینطور باشه. والذی یکون مرجحا مجرد الموافق والمخالف للعامه من دون ان یکون فی الخبر الموافق قرائن و تقیه، به نظرم باید اینجور باشه. من هرچی خوندم به ذهن این، ببینید ان لا یکون فی الخبر، ان لا یکون چاپ شده، حتما چاپ شما هم میتونید اه نداریم ان لا یکون، من خودم تو حاشیه نوشتم ظاهرا لا زائده باشه، یعنی نسخه خودم نوشتم به ذهن من هم این دوره اول ظاهر، حالا نمیدونم کی هم نوشتم، من خودم یادم دیگه حافظم خوبه، نمیدونم کی برداشتم نوشتم اینو. به ذهن من میاد که همین درست باشه، چون میگه ان یکون فی الخبر به حیث استفاد و من نفس الخبر انه صدر تقیه، عادتا باید اینجور باشه. نه
من دون ان یکون
خبر موافق نمیخواد قرائن تقیه، موافق و مخالف این مرجح در مرجح نمیخواد قرائن تقیه،
من دون ان یکون بالا
بعد میگفت لا یکون، نه یکون دیگه، اونی که در شرایط حجت قرائن تقیه باشه، اونی که مرجح قرائن نمیخواد، اینطور دیگه ظاهر میشه اینطور. نه خب میگم چون ذیل مال مرجحه، صدر مال حجته، میخواد بگه در حجیت قرائن تقیه میخواد، در مرجح نمیخواد، ظاهرش اینطوره من دون ان یکون فی الخبر قرائن تقیه، این در مرجح.
خب
نه در حجیت ان یکون قرآن و تقیه ان یکون به حیث و یستفاد انه صدر تقیه انه صدر تقیه ان یکون
به حیث
و برای منفی مگه باشه و کورکورانه مرو در کربلا تا نیفتی چون حسینت بر بلایه همچون که امام حسین نیفتاده یک افتاد یکم قول آقا بر اون جد مگر اینجوری معنا بکنیم عرض کردم اما فکر میکنم وقت نتیجه روشن شد ایشون بخواد بگه اگر قرائن تقیه هست این مال اصل حجیته قرائن تقیه نیست مال مرجعیه خلاصه حرفیشون هم مراد ایشان واضحه اما فکر میکنم یه لای زیادی باشه به هو ان یکون فی الخبر قرائن و تقیه به حیث و استفاد من نفس الخبر انه صدر تقیتن اگر لا باشه یعنی به نفیش مراد نفیشه علی حال من فکر میکنم مراد ایشون واضحه پس نکته اساسی اینه که اگر واضح بود که خبر صدر تقیتن این مال اصل حجیت اگر واضح نبود که خبر صدر تقیتن این مال مرجحیته ظاهرش اینطوره ظاهر حرف بدی هم نیستش مال حقی بخواب بگم حرف بدی هم نیستش مال پس ایشون معیار رو این گذاشتن شواهد تقیه بود اصل حجیت شواهد تقیه نبود مرجحیت این خلاصه نظر مبارک ایشان و اما فی باب موافقت الکتاب و مخالفت الکتاب روشن شده آین عبارت ایشان کمی به نظر این لا کار خراب کرده یعنی لا اگرم ثابت باشه باید اون به حیث رو یه جوری دیگه برای منفی بگیریم نه برای نفع بگیریم با قول آین برای منفی بگیریم حالا به هر حال مثل اون شعری که خوندیم خب ان لا یکون فی الخبر قرائن و تقیه به حیث و استفاده به نفس الخبر انه صدر تقیه این مثل همون کلام ماش سمعت بنی ما یوش به قول الناس فیت این تصادفا تو کتاب های اهل سنت هم داره تو میزان الاعتدال مال این ذهبی در شرح حال زراره داره که مثلا زرارتون عین کذا بعد میگه که از قولی که از اهل سنت میگه به زراره در کوفه دیدم گفتم میخوام برم مدینه سفارشی چیده گفت به امام صادق رو که من جز اهل بهشت هم نه گفت من گفتم یعنی چی امام صادق میگه هر پر میخواه آقا سعودی بودی گفت تو کارت نباشه بارا از اون نره باید تو ذهنم الفاظی نیست یه رفتم به امام صادق عرض کردم به جعفر محمد که زراره اینجور گفت و از ناراحت شد این چه سوالی این چه من ناراحت شدم آمدم به زراره گفتم که امام ناراحت شدن از این سوالش مخواه بخون متنش رو میزان نیستم فقال اعطا که من جراب نوره نوره یعنی آهک گفت از خرجین نوره به تو داد یعنی از تقیه درست خودش خیلی تعبیر قشنگی حالا در خود کتاب میزان و اعتدال داده اعطا که من جراب نوره این جراب نوره یعنی زراره فهمید که امام تقیه کرده ما سمعت منی ما یوش به قول الناس این مثال بارزش اینه در خود کتاب اهل سنت آمده آوردی میزان و اعتدال خیلی قشنگ واقعا این تعبیر زیبای اعطا که من جراب نوره
کال لک من جراب نوره کال
لک ها من که من اعطا که نوشه کال لک حالا بار کرده برای تو بخون متنشه ما یک نفسی بکشیم چند لحظه ساکت بشیم
تو زعفای
عقیلی هم اومده این در چیز نعمل میکنه میزان رسی دارم من دارم زعفای عقیلی که نهیدم اونجا نعمل کرد این مراجعش نکردم شاید ایشون من زعفا گرفته زهبی
هم تو
میزان من دیدم تاریخ الاسلام داره بخون شاید زهبی گفته اتا که من جراب نوره میزان رسی دارم میشه من به نظرم اتا که داره کاله لکه من شاید هم کاله بود بخونیم
توی چیز توی قاموس رضا تو ترجمه یه نفر دیگه داره که عطا نامن جراب بنونه
اما عطا که داره تو ذهنم عطا که از الان شما نه اینو
خالم
ایشون میگه کال لکه من جراب نوره رو بیارین نه زراره بیارین زراره نه این زراره نه ایشون پیدا نکردن زراره رو بیارین در تک تر روزا جراب نوره هم بیارین درست داری کلمه تقیه یعنی از تقیه
عملون معکب تقیه عملون معکب
تقیه عمل معکب تقیه اما یعنی از تقیه به نظر رو داره نیه؟
یعنی از تقیه رو زدم اصلا نهی بود.
نه نه این رو باید عباره
عباره که چسلا نمیشه کال لکمه یا عبدالله من جراب نوره تا خود تو با ما جراب نوره کال عمل لکم معکب تقیه.
آه من خواهم یعنی توی میزان اعتدال نداره یعنی از تقیه
میزان اعتدال سیر میزان
عمل معکب طبیعه همینه؟
بله.
قلت با ما جراب نوره؟
بله.
اما خیلی واقعا تعبیر زیبایی، تعبیر زراره، تا میبینه این تو میگه بابا امام اصلا تغییر کرده نخواست بعد واقعی رو بیه. یعنی عمل معکب طبیعه. خیلی حالا باشون چیز نداری کن وقتم گرفته شد. بعد میفرماید مرحوم ناینی
فهوای
کلام
چه استفاده
می‌خواستیم بفهمیم؟ قرائن تقیه در کلام هست که ناینی میگه، یعنی زراره زود فهمید که امام با ایشان تقیه کرد. این معارض نمیخواد، ناینی میخواد بگه اگه قرائن تقیه بود این مال اصل حجت، اگر قرائن تقیه نبود مال مرجعات. این خلاصه این نظر مرحوم ناینی در جمع بین این دو طایفه از روایت. لذا به نظر مبارک ایشون جمع بین دو طایفه است. عرض کردم، من هم عرض کردم، خود مرحوم صاحب وسائل یا مرحوم آیه بروجردی روایت موافق کتاب مخالف کتاب عامه خاصه اینا رو در دو باب آوردن، هم تو باب اصل حجت خبر هم تو باب تعارض. وقتی کیفیت توفیقش مرحوم صاحب کفایه میگه اینا همه یکی هست ناظر به حجیت، ناینی میگه نه دوتان، اونایی که درش قرائن تقیه است مال حجیت، اونایی که قرائن تقیه نیست مال مراجعیه. این خلاصه این نظر مرحوم ناینی در جمع روشن شد کیفیت جمع بین روایات. این راجع به این قسم. و اما فی باب موافقت الکتاب و مخالفتی فلذی یکون من شرایط الحجیه هو عدم مخالفت الخبر الکتاب به تباین الکلی فانه هو الذي لا يمكن صدوره عنهم صلوات الله عليه فيكون زخرفا و باطلا.
یعنی تبایان کل خب اهل سنت ولی مثلا روایت دارن که 100 درصد مخالف
نه کتاب، چون ایده ای بودن که به معله اون سلام مثلا گفتن از صلوات رجلا، خب این خلاف کتاب دیگه، میگه تو اون شخص دوست داشته باش نماز نخون. البته اینو بگیم این تباین کلی که ایشون میفرماین اجمالا درسته، اما اینا الان به ما نرسیده، حذف شده، اشتباه نشه. ممکن است بگید خب ما الان کجا چند تا خبر داریم تباین کلی با کتاب داره؟ خیلی هاش حذف شده.
خب صلات و اینا رو
میفرماین، روایتی که میگه از زکات صلات رجلون، از زکات رجلون که عرب سل امام فس نعماشد، خب این که مخالف کلی کتابه. اجازه میدادن از سجرو بالله در بعض را داره که حتی زنای با محارم رو، خب اینا نسبت میدن. ما در باب احمد بن هلال تو همین بحث البته ایام حج بود اگر یادتون باشی این عبارت خوندیم، خیلی بیارین به نظرم در عدت و دائیه در چی از یکی از خود سبطاووز احمد بن هلیل الکرخی تحت این عنوان احمد بن هلیل نه هلال عبارت اینه که میگه قول تو لأحمد ابن هلال یا احمد ابن هلیل که محمد ابن سنان از قلات کان قالیان قال ما آزل لا هو الذي علمني الطهور، اصلا وضو گرفتن اون من یادم نمیگرفتن اصلا نماز نمی خوندن. و چیز عجیبتر بعدش و هفت سال ایال منو چه از همون زمان قلات قرار خرقاتی بودن زن و مرد با هم دیگه خرقاتی بودن، این خرقاتی بودن زن و مرد و مراعات نکردن محرم نامحرم معلوم میشه که احمد ابن هلیل
الکرخی
اخبرن. بخونید خوندید
اما یقال که محمد ابن سنان من امر القلوب فقال ما قال هو الله علمني طهور و حبس العیال
و حبس العیال. ببینید علمن معلوم میشه اصلا قلاق نه وضو میگرفتن نه لباس میخوند، بعدش هم این محرم نامحرمشون قرقاتی بودن اصلا با هم دیگه. این حبس العیال خیلی عجیبه، معلومش اینا نقل میکردن از امام صادق از ائمه علیه السلام که قرقاتی باشن با هم دیگه، زن و مرد با هم دیگه میگیخن. خیلی عجیب این متن، این حبس العیال من فعلا در اینجا دیدم ها، این مطلب ها ما تو اون جای دیگه هم دیدیم که نماز نخونن یا حتی نسجور زنا با محارم یا یک عناوین دیگه کار نمیخواب بگم. اما این مطلب حبسر ایال من فعلا اینجا دیدم که حبسر ایال یه جای دیگه هم در بهار به مناسبت در باب کتاب غیبت جلد بقیت الله به نظرم یه بابی داره در احوال جعفر کذاب، یه باب یه نمیدونم حاله روایت جعفر کذاب میگه رفتم اتاقی که با جعفر ملاقات کنم یه زنی آمد مثل که منشی شام یا اول سکرتری ایشان زن بوده. این هم درباره جعفر کذاب داره که اصلا منشی ایشان که آمد با من صحبت کرد یعنی اون واسطه زن بود. حالا این مثلا آیا جعفر کذاب هم از این راه وارد شد نمیدونم. به هر حال این امور عجیبه است. این قصه این روایت حبسل ایال من فعلا فقط اینجا دیدم، یعنی الان تو ذهنم اینه. در عده از اینا دیدم، میخوام حالا اوصافش بگم، لکن نه در عنوان غلات و اصحاب ائمه، جای دیگر نمیخوام توضیحاتش عرض بکنم. اما چیزای دیگه هم دیدم بدتر از این، زنای به محارم هم هست. اما این حبسل ایال چیزه تعبیر غریبی است که در اینجا داره. هو والله علمنی الطهور و حبسل ایال در از فرمودیم. پس این تباین کلی که ایشون مرحوم نایری میفرمان خیلی اشکال نکنید که تباین کلی الان مثلا چند تا مثال تو روایت داریم تباین کلی عرض کردیم اینا رو حذف کردن، اینطور نیست که باشه. و اذا کان الخبر اعم من وجه من الکتاب کان لازم و اعمال قواعد تعارض بینهما ولاین در جفی قولی ما خالف الکتاب و بل یقدم ما هو الازهر منهما و الا فتخیر او رجوع الاصل و کون الکتاب قطعی صدور لا یوجب تقدیمه علی الخبر بعد ما کان دلالته علی العموم و نیت. این در باب به اصطلاح اصل حجیت که مراد تباین کلی است. بله. و اما الذي يكون مرجحا لعهد المتعارضين فهو الموافق المخالف الكتاب بالعموم من وجه که مخالف، و اما المخالفه و الموافقه بالعموم المطلق فليس من المرجحه، چون اصولا بین عام و خاص تعارض فرض نکردن بین عام. این مباحث چون گذشت ما صحبتاشو کردیم دیگه نمیخواد تکرار. لعدم المعارضه بین العام و الخاص یا اصطلاح امروزی شده که تعارض بین عام و خاص مطلق مستقر نیست. یزول کما تقدم فلو کان احد المتعارضین موافقاً للکتاب والآخر مخالفاً بالعموم خصوص فلازم هو الجمع بین الکتاب والخبر المخالف به تخصیص العام الکتابی. این تخصیص و اینا دیگه چون اقسامش صحبتاش شد تکرار نمی کنم. او تخصیص العام الخبری به ما ادا مورد الخاص الکتابی غیر از اون مورد فالمخالفت و بالعموم الخصوص مطلقه خارجتون عن طائفتین من الاخبار الوارد فی عرض الاخبار علی الکتاب والمخالفت و به تباین کلی تندرج فی مدل علی طرح المخالف الکتاب و انه زخرفون و باطلون ولو لم یکن الخبر المخالف معارضون والمخالفت و بالعموم من وجهه تندرج و فی مادل علی ترجیح به موافقت الکتاب عند التعارض. پس اینجوری جمع کردن یا تباین این زخرفه یا عموم خصوص مطلقه به هر دو عمل میشه یا عموم خصوص من وجهه. اگر عموم خصوص من وجه شد اینجا اگر تعارضه میشه مرجعه، اگر تعارض نیست اصل حجیته. این خلاصه جمع ایشان روشن شد. این کیفیت جمع ایشان بین روایاتی که در باب مخالف کتاب ما. پس ایشون قبول فرمودن که روایات موافق و مخالف کتاب در دو بابه، یکی باب حجیت کتاب، یکی در باب تعارض. معیارش هم اینطوریه، اگر معارض داشته باشه میخوره باب تعارض. اولا باید نسبتش خصوص من وجه باشه، ثانیاً تباین اگر باشه میخوره به زخرف و باطل، عموم خصوص مطلق باشه میخوره به باب تخصیص، عموم خصوص من وجه باشه، معارض داشته باشه میشه ترجیح، معارض نداشته باشه اصل حجیت. نمیدونم روشن شد ان شاء الله. نه این ملخص نظر مبارک مرحوم نایلی در این جنب و تندرج فی ما دل علی ترجیح به موافقت الکتاب عند التعارض. تمام این بحث رو اگر بخوایم همچی خلاصه دست بذاریم به اصطلاح بنده رو اشکال، همیشه با همین کلمه تعارض، ما تعارض رو قبول نکردیم، اشکال ما رو همینه. حس کردیم اختلاف رو قبول داریم، اما اختلاف غیر از تعارضه. تعارض قوامش ها، قوام تعارض اینه که کلون فی عرض الاخر، کلون این در عرض اون، اونم در عرض این، چون کلون فی عرض الاخر این قوامش به حجیت تعبدیه، اینم فی نفس حجیت، تا بشه کلون فی عرض الاخر ما حجیت تعبدی رو قبول نکرد. ولی زام عرض میکنیم به مثل مرحوم نایینی، ایشون ظاهرش که حجیت تعبدی قبول نکرده است، که عباراتشون واضحه. آزیا هم یه عبارتی ازش خوندیم، ای کاش آزیا اون عبارت آخر رو ازم، اصلا دیگه این بحثا کلا خواهیم. بله در اختلاف داریم، راسته این مسئله درست، اختلاف اخبار داریم، اما تعارض نداریم. بله تعارض به یک معنا، گاهی اوقات دو تا خبر شواهد ظاهریشون مثل همه، هر دو صحیح سندن، هر دو مثلا در کتب مشهور آمدن و دو تا معنا. حالا میخوایم بیان روایتشه، من خیلی وقت خیلی میخواستم تازه مراجعه کنم نکردم، مسئله موت احد الزوجین، ادامات الزوج، دو طایفه روایت داریم. به ذهن من الان اینه که هر دو هم صحیحه، در یک طایفش میگه مهر نصفه میشه، در یک طایفش میگه نمیشه، مثلا بابی هم داره تو وسائل. فکرم میکنم به خلاف، حالا خود من تمایلم به این که نمیشه، تمایل خود من اینه که مهر نصف نمیشه، اما فکر میکنم یعنی فکر به این معناها، نه اینکه این مسئله فکر نیست، که فکر میکنم بعضی از کسانی که در این مسئله رساله مستقله نوشتن در باب موت عهد زوجین، فکر میکنم اگه من حواسم پرت نشده باشه به مشهور هم نسبت داده شده که میگن نصف میشه، اما تو خودم تو ذهنم هست که نصف نمیشه، تنصیف نمیشه. دلیل ما هم واضحه، چون ظاهره، چون خود عقد اختزاش اینه که تنصیف نشه طبق قاعده، یعنی تنصیف علا خلاف القاعده، این علا خلاف القاعده در قرآن در خصوص طلاق آمده، در بقیه مورد نیامده. حالا روایتش میخونی عجیبه، تازگی هم شاید مثلا یکی دو سال قبل، اینه من مثلا چند بار مراجعه میکنم، مثلا ممکنه 15 سال 20 سال پیش دیدم گیر کردیم، باز دوباره نمیدونم پارسال بود یا یک سال کمتر یا بیشتر، باز دو مرتبه این روایت رو نگاه کردم. انصافش اگه بخوایم مثال در تعارض بزنیم بد نیست، نه اینکه هر دو حجتن، چون حجت تعبدی رو قبول نکردم، اما شرایط حجیت یعنی فرض کنیم مثلا صحت سند و اینها رو در هر دو دیدم، هم این هم ظاهر هم شد. حالا اگر اون که الان در ذهنم دیدم از بعضی رسائل که مشهور عمل کردن، مشهور با اون روایتی که میگه تنصیفه، ظاهرا تو ذهنم اینطوره، الان نمیدونم صاحب وسائلم عقیدش چیه، چی انتخاب فرمودن صاحب وسائل. اگر بابش هست بخونی از خود باب وسائل سریع بخونی بشه،
من از تحذیب میخوایم بخونم یا برم؟
نه وسائل، که چون وسائل خود جمع‌بندی میکنه، بخونی اونها وسائل آوردی؟ بخونه وسائل، بخونه تاکسی شما بخونه بعد هم بشونه
وسائل. بابا انل عملا ترد با زوجه ها اینا داره، ازا مات از زوج فهیه خوره، اینا میخواییم بفرما؟
نه لا ترد زوجه ها، اما بحث ارز نیست، تنصیف مهره بابی که در باب مهر نه اردی؟
ازا مات از زوج چند تا دونه چیز داره، بابا انه و ازا مات از زوج فل اده رایجیه،
این چی جای خودشون به نه مهر با مو تنصیف میشه نه این با باب چنده آقا؟
تو آلوده جده این باب مدره، باب حکم مالوکات از زوج او زوجه قبل دخول هل یست خطنس کن مهر المسلمان،
باب حکم مرده توقف کرده، گفتی حکم دیگه نه؟ وسائل اینطوریه، وقتی اشکال داره میگه حکم، باب و حکم، ولی وسائل فتوا میده. دقت کردید؟ باب و حکم رو بخونید، باب و حکم و معلومات احد الزوجین قبل دخول
حلیت خود و نسولم
مهر
المسلم و امکلو محمد ابن یعقوب.
دقت کردید؟ این معلومش خودش هم گیر داشته، مثلا که گفت شاید مثلا دیده هر دو، خیلی عجیبه هر دو طایفه ظاهرش هم درسته، من همین تازگی سعی کردم با همون ذهنیت خودم یه کاری کنم نتونستم، حالا گفتم باز همین چند روزه دو سه روزه باز این مسئله تو ذهنم اومده، گفتم باز دو مرتبه نگاه کنم شاید بتونم یه راهی از این قواعدی که خودم درست کردم.
محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن العلاء ابن رزین.
این نسخه علاء ابن رزین مال محمد مسلم خوبه، نسخه مشهوریه، نسخه خوبی، نسخه علی ابن حکمه.
فر رجل یموت و تحته امرأه لم یقل بها قال له نصف المهر و لها المیراث کاملا و علیه العده کاملا.
عده وفات مراده ها، نه عده چون وفات فرض، عده وفات چیز داره به دخول ربطی نداره، عده طلاق به دخول ربط داره، میراث هم ربطی نداره به دخول زوجی.
مثلا تو این باب آورده،
به خاطر نصف المهر با موت میشه نصف. این روایت الان مسترش کتاب علاء ابن رزین، نسخش هم بد نیست، نسخه ایست که احمد اشعری قم آورده.
همین هم داره حسین ابن سعید از صفوان از علاء دوباره مثله.
ها این نسخه حسین سعید رو بترس کردن، کتاب حسین جزو مصنفاته، مشکل یک کمی داره و ایشون از صفوان نقل کرده.
حالا بعدی و
اما صفوان هم خودش از علاء نقل میکنه. یه نسخه علا هم مال صفوانه. ببینید به نظرم حتی شیخ در فهرست داره علا ابن رزین، بیاریم فهرست شیخ، بعد چهار تا نسخه فهرست شیخ از کتاب علا نقل میکنه، به نظرم یکی صفوانه. تو ذهنم الان اینطور عرض کردم، این نکتهش هم اینه، کتاب فهرست شیخ در این مسئله از نجاشی بهتره، که خیلی کم میشه فهرست کارهای کتاب شناسی که از نجاشی بهتر باشه.
روایت حسن به محبوب اخبرنا ابو عبد،
نه دیگه یکی دیگه هم به نظر من ها روایت
صف، روایت محمد بن خالد طیالسانی
طیالسی
و من ها روایت محمد بن عبس صحبان
صحبان محمد بن عبدالجبار
و من ها چهار تا که نمیشه و من ها روایت الحسن بن روایت الحسن بن علی بن فضال.
آه پس صفوان نیست. اما من تو ذهنم اینه
آخرش و اکثر رو اینجا و قال ابن بطه علاء ابن رزی اکثر روایت من صفوان ابن
یحیی. نه اکثر روایت من صفوان، نه اینکه صفوان عنه، مراد اینه و قال ابن بطه این. اما نگاه کنید توی مثل همین جماعه توی فهرست ها به نظرم الان توی پس من اشتباه کردم، توی فهرست شیخ نیست اما تو اسانید هست، نگاه بکنید صفوان عن العلا هست تو اسانید صفوان، اینجا صفوان عن علی ابن حکم عن العلا. خب بخونه آقا بقیه رو اتبا بالا این یک پس یک نسخه اصلی کتاب علاه
و انهو
محمد ابن یحیی
عن احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم عن ابیه.
نه عن احمد ابن محمد یه سند و علی ابن ابراهیم عن ابیه اول سند
و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد جمیعا عن ابن محبوب.
این کتاب ابن محبوب چند نسخه از ابن محبوب
ابن رعاب عن ابی عبید الحضاء
سنه سعیه اینم خوب
قال سعد و ابا جعفر عن غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما یعنی غیر الاب و هما غیر مدرکین و قال نکاح جائز و ایهما ادرک
مدرک یعنی بالغ غیر بالغ
علالخیار.
اینجا ادرکه از مواردی است که باب افعاله و متعدی نیست، لازمه نمیگن ادرکت الجاریه، میگن ادرکت الجاریه، ادرک الغلام ادرکه نمیشه
مدرک.
ادرکه مدرکون دقت فرمودی، اینم نکتهش در ذهنتون باشه.
و ان ما تا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهم ولا مهر الا ان قال فان قال فان کان الرجل الذي ادرک قبل الجاریه و رضی بالنکاح فما مات قبل ان تدرک الجاریه.
این روایت الان این آنها بدید چون این مشکل داره باید صدرش هم بررسی بشه مشکل.
و عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن
بکر ابن فضال عرض کردیم در اینجا در کافی اندل اطلاق پدرها اشتباه نشه، اینم احمد و این نسخه مشهور این نسخه مشهور ابن فضال پدر در قمه
از ابن بکر عن عبدالله عن عبید ابن زراره
پسر عموی عبدالله ابن بکیره
سلطه ها عبدالله ان رجل انتصاب و جایم رهتم و لم ید خل به ها قال ان حلکت او حلکه او طلقه ها فلهن نصفو و علیه العده
فلهن نصفو و علیه العده
کم ملا و لهن میرا.
این روایت هم معلوم میشه که نصف میشه مثل طلاق. طلاق با موت یکیه.
و روا شرق اسناد ان حسین بن سعید و ان صفان ان عبدالله بن مسلح
ان عبدالله بن بکیر
و بل اسناد ان عبید بن زراره قال سألت ابا عبدالله ان امرأة حلق زوجها و لم يدخل بها قال لها المیراث و علیها العده کامله و ان سما لها مهرن فلها نصف و ان لم یکن سما لها مهرن فلا شیء لها و رواه استدو بسناده ان همین عبید مثله
ان کیا؟
ان عبید
عبید ابن زراره. اینا روایتی که میگه تنصیفه، اینا همه روایت تنصیفه.
و ان علی ابن ابراهیم عبی ان عبی علی اشعری ان محمد ابن
عبی نه نه عبی ان علی و ان عبی علی اشعری دو تا اول سند آه. یعنی علی ابن ابراهیم ان ابی یک سنده، ابو علی اشعری ان محمد ابن عبد
و ان ابی علی اشعری ان محمد
ابن عبدالجبار ان صفوان
نه نه آه. و ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان جمیعا ان ابن عمر ابن ابی عمر و صفوان ان عبد الرحمن ابن حجاج ان رجل ان علی ابن الحسین قال فی المتوفا عنها زوجها و لم یدخل بها این لها نصف صدا صدا و لها المیراث و علیه العده و انهو همون بود که فرمودید که سه تا چیز واجب میشه. حالا اینا و انهو ان ابیه ان ابن ابی عمر
اون سه چیز توش میراث نبود، اینجا میراث هم هست، اینجا چیز دیگریه. من
بفهم اما ان الحلبی ان ابی عبدالله این لم یکن دخل بها و قد فرض لها مهرن فلها نصف ما فرض لها و لها المیراث و علیه العده و رواه الشرق بسنانی عن حسین بن سعید عن ابن ابی عمر مثله و ان و انه عن ابیه و ان عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعا عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن زراره سألته و ان المرأه تموت قبل ان یدخل بها او یموت زوج قبل ان یدخل بها قال ایهما مات فللامرأة نصف ما فرض لها و ان لم یکن فرض لها فلا مهر لها و رواه شرق بسنادی عن الحسن بن محبوب مثله بخونم و عن الحسین و عن الحسین ابن محمد
عن معلم محمد
عن المعلم ابن محمد عن الوشا عن ابان عن ابن ابی یعفور و عن ابی عبدالله عن ابی عبدالله منه قال فامرأة توفیت قبل ان یدخل بها مالها من المهر و کیف میراثها فقال اذا کان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر و هو یرثها و ان لم یکن فرض لها صداقا فلا صداق لها و فی رجل توفی قبل ان یدخل بامرأته قال ان کان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هی ترثه و این لم یکن فرد لها مهرن فلا مهر لها و هو یرثها و رواه شرق بسنانی عن الحسن ابن محبود ان فقاله ان
اله
مثله
این بعدش
و الا انه اقتصر على المسئله الاولى فقط اون اولیه رو مثلا و به اسناد ان ابان ان عثمان ان عبید ابن زراره و فضل ابی العباس
بل فضل ابی العباس
و فضل
ابی العباس فضل ابن عبدالملک البغبا بغبا
خیلی جلیل بود، درسته جلیل و قرد
بله از بزرگان ایشون
بله قالا قلنا لعبی عبدالله ما تقول فی رجل تزوج امرأتن فما مات عنها و قد فرد صداق قال لها نصف صداق و ترفه من کل شیعه و این ماتن فهو کتالی فرق میگدم و رواه شرق اسناده عن علی ابن اسماعیل عن فضالت ابن ایوب عن ابان ابن عثمان عن عبید ابن زراره
ولفضل ابن عباس نه ولفضل ابل عباس
ولفضل ابل عباس ان ابی عبدالله
خب
و عنه ان فضال ان عبان ان ابل جارود ان ابی جعفر مبده و ان خمعی ان ابن سماع ان احمد ابن الحسن ان معاویت ابن وحب ان عبید ابن
احمد ابن حسن زارم پسر ابن فضال احمد پسر ابن فضال بله
ان معاویه بن وهب ان عبید بن
صحیحش وهبه معاویه بن وهب
وهب بن ضرار ان ابی عبدالله فل متوفا ان ها زوجه ها ولم یک قلبه ها امکان سمع لها مهرن فلا ها نصفه و هیه طرفه و ان لم یکن سمع لها مهرن فلا مهر لها و هیه طرفه قلتو ولا عده قال کف ان ها و ان همید ان ابن سماعه و ان عبد عباس الرزاز ان ابو ان ایوب ابن نوح و ان محمد ابن اسماعیل ان الفاضل ابن شابان جمیعا ان صفان ابن یحیی ان ابن مسکان ان الحسن ابن سیغل و سیغل و عبد عباس ان ابی عبدالله بالمرأت یموت و ان حاضر جها قبل انگیب و قلبه ها قال لها نصف المهر و لها المیرا و علیه العدیه محمد ابن علی ابن الحسین بسناده ان الحسن ابن محمود ان جمیل ابن صالح ان ابی عبدالله فی اختین اهدیتا لأخوین الى انقال قیل له فإن ماتتا قبلا قضاء العده قال يرجع الزوجان بنصف صداقه على ورثتهما فيرثان.
خب حالا این چون یک سوالش در مورد دیگری است، اون این بزن کنار.
و عنها ان عبدالعزیز العبدی ان عبید همین بن زراره ان ابی عبدالله فالرجل يزوج جبنه یتیمتا
پی حجره در دامنش بوده و... یه یتیمه پیش بوده این نمیده به سر خودش
و ابنهو مدرکن و یتیمتو غیر مدرکه قال نکاحو جائز الابنه فا اماتم بزرم ایرافها من حتی تدرکن فا ادا ادرکت حلفت بلا مادعاها الى اخذ میراث الى رضاها به نکاح ثم یدفع علیه المیراث و نصف المهر الحدیث شاید ادامه دارد یعنی اصبر
الحدیث
فقد تقدم فی حدیث زرار عن ابی جعفر فی جاریت لم تدره لا یجا مع مثلها او
حالا اینا چون فرضش مال جیز که هنوز بالغ نشده که باید احتیاج بلوغ اونا داره، حالا اینا باشه بعد دیگه چی داره؟
و فی حدیث عبدالله ابن بکر حالا اگه بخواهی مدن کنم فی رجل ارسل یخدو و علیه المرعب و هو قائب فانکحو القائب و فرض و صداق و مجا خبره و انمو توفیه بعد ما سیغ صداق فقال امکانه املکه امکان املکه بعد ما توفیه فلیس لها صداقون ولا میراث و امکان املکه قبل ان توفا فلها نصف صداق و هی وارثتون و علیه العده و فی حدیث الحلبی ان ابی عبدالله اول تقل دیگه و جبل
این حدیث تنصیف محکامه
همونه ازا اولجه فقط وجب القص و الجل و الرجم اینا ستا بود
بشون میتونم نه احادیثی که مهر در موت کامله نخوندین که همهشون تنصیب
خوش سر هم دارم میخوندن بعدش میگه چقدر
بعدش
میگه اینا ایشه کلیات از طرف خطانان رو میارن بعدش میارن اون سری حدیث
20 و حدیث 20 اینا که همه تنصیف بود اینا که خوندی همه تنصیف بود
بعد بین تنصیف و احادیث چیزون احادیث رو میارن که کامل برای دخوله
همینه
بعد از حدیث 20 میرن احادیثی که ممارزه خب محمد ابن الحسن بسنادهی ان سعد ابن عبدالله ان
اون مشکل سعد داره اینجا
ان ابراهیم ابن محزیار ان اخیه علی ان عثمان ابن عیسی ان سماع و ابن مسکان ان سلیمان بن خاله سعد و ان المتوفا
نه اینه کمی سرش مشکل داره حالا به هر حال بخونی
بخونم چرا سال تو ان المتوفا عنها زوجها ولم يدخل بها فقال ان كان قرب لها مهرن فلها مهرها و عليها العده و لها الميراث و عدتها اربعه اشهر
و اجل یعنی عده وفات به اصطلاح
و ان لم